بسم الله الرحمن الرحیم. مالی خولیای پزشکی یا فلسفه طب.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 46. 14. فلسفه بیماری. در زبان انگلیسی واژه دیسیز به معنای بیماری است که متشکل از پیشوند دیس و مصدر ایز می باشد. این پیشوند به معنای خلاف است که به ایس یعنی آسانی و سهولت افزوده شده و نهایتاً بیماری را در لغت مترادف با خلاف آسودگی و سهولت ساخته است. علاوه بر این در همین زبان به بیمار ایل گفته می شود که خود یک پیشوند برای بسیاری از مصدر هاست که معنایش را معکوس و متضاد می سازد و بدین طریق ایل به لحاظ لغت به معنای مخالف و متضاد است که عملاً بدان معناست که فرد بیمار ایل موجودی ضد خیش می باشد. ولذا دوچار دیسیز یعنی ناراحتی است و از قلمرو سهولت و آسانی خارج گردیده. و اما در زبان فارسی بیمار همان بیم آر می باشد، یعنی هراس‌آور، یعنی کسی که حامل بیم است و لذا بیماری به معنای بیم‌آوری و هراس‌زایی است. ولی در زبان عربی و فرهنگ قرآنی واژه مرض و مریضی وجود دارد که معنای باطنی و عمیق و روحانی تر را تداعی می کند و آن از مصدر رز می باشد که به معنای رضا و رضایت است که دارای معنایی به غایت دیالکتیکی می باشد که بس حیرت آور است. و این بدان معناست که فرد مریض جبران به رضایت مبتلا شده است و رضا انسان متواضع و آرام و صالح‌تری گردیده است و از آنچه که هست رضایت بیشتری یافته و از عالم و عالمیان آن گلایه و افکار سابق را ندارد و به صلح و قرار بیشتری نزدیک گشته است. و این همان حق باطنی بیمار هاست به معنای دینی و وجدانی و روحانی آن است. و درست و همین دلیل در فرهنگ اسلامی عیادت بیمار نوعی عبادت و ثواب برای عیادت کننده است، زیرا او را به قلمرو تسلیم و رضا می کشاند. زیرا یک بیمار در درجه ای از شدت و حدت بیماریش از قلمرو به کفر و کبر و انکار و عداوت خارج شده است و بر سر جایش قرار گرفته و خود را پذیرا گشته است. معنای انگلیسی این لغت بیان بسیار سطحی واقع است، ولی معنای فارسیان عمیق‌تر و باطنی‌تر است که دال بر منشأ بیماری می باشد که همان هراس است که در یکی از فصول گذشته کتاب ذکرش رفت. ولی معنای عربی این لغت عالی ترین و ریشه‌ای ترین راز و فلسفه بیماری را آشکار می کند و شرح کسانی است که به مرضات الله مبتلا شدند، چه خواسته و چه ناخواسته. نفس بشری دارای تضادی در ذات خیش است که این تضاد علت العلل همه جدال‌ها و واکنش‌های خاص انسان است و دلیل انسانیت اوست و نیز علت همه امراض جسمانی و روانی. انسان حیوانی دیالکتیکی و لذا مریض است. این بیماری از آغاز تولد تا مرگ به انواع و درجاتش بروز می کند. به لحاظی کل زندگی بشر در عالم خاک قلمرو بیماری های اوست که همان قلمرو جدال ها و تلاش های اوست. دوران سلامتی و کامیافتگی ها بسیار کوتاه، ولی عرصه بیماری و ناکامی به سر کل زندگی است. در اینجا به نظر می رسد که سلامتی و کامیافتگی ها عارضه هستند و آنچه که اساسی است همانا ناکامی ها و بیماری هاست. چون نفس انسان ذاتاً جدالی و ضد خیش است، لذا پیروی از نفس و رهاسازی نفس موجب بروز تناقضات و ابطال‌ها و ناکامی‌ها و رسوایی‌ها و بیماری‌ها می‌شود و حیات را مبدل به عذاب می‌کند و زندگی را قلمرو به جنگ با مرگ می‌سازد. به همین دلیل امر دین که تقوا و خویشتنداری و جهاد با نفس است، موجب رفع این تضاد و جدال هاست که موجب سلامتی و صدق و آرامش می شود و ایمان همین است. یعنی ایمنی از تناقضات مستهلک کننده و هراس‌آور. ضدیت با امری که ضد خیش است موجب صلح و توافق و آرامش و رفع تضاد می شود و این همان قلمرو به سلامت و سلام و اسلام است. پس دیسیز و نیز بیم آوری حاصل رهاسازی و پیروی از نفس می باشد، زیرا نفس انسان به قول قرآن دائما در جدال با هر چیزی است و این جدال با واقعیت منشأ دروغگویی و ریاکاری می باشد که عامل امراض است، همانطور که ذکرش رفت. پس انسان با مهار نمودن و مخالفت کردن با این چیزی که مخالف واقعیت است او را تسلیم واقعیت می کند تا واقعیت را تصدیق نماید، نه تکذیب. این امر که همان تقوا می باشد اساس رفع تناقض و بستر صلح و سلامت و آرامش است و مولد صدق و عزت نفس. بدین گونه هم سلامت اخلاقی ممکن می شود که همان صدق است و تواضع، و هم سلامت روانی که صلح و موافقت با جهان است و نیز موجب صلح و سازش سیستم ایمنی بدن با خود می شود. ولذا امراض لاعلاج و اوتوایمیونی را پیشگیری می کند. پس واضح است که تنها راه و روش پیشگیری از امراض همان تقواست و نیز تنها راه و روش علاج امراض هم توبه از کفر و افسار گسیختگی نفس و روکرد به دین و خیشتنداری می باشد. این گونه است که درک می کنیم که به راستی پیامبران خدا عاملان طب حقیقی برای بشر بودند و طبی جز دین و تقوا وجود ندارد و ما بقی حاصل کفر است، ولذا خود عامل و تقویت کننده امراض می باشد که همان عذاب هاست. پزشکی مدرن عذاب انکار دین است و اما این عذاب ها خود موجب تقوای جبری می شود، زیرا امارگی و طغیان و افسار گسیختگی نفس را جبران مهار می کند. البته این دین دوزخی است و خداوند نیز می فرماید آنگاه که عذابش را بر کسی فرود می آورد آن فرد ایمان می آورد، ولی آن ایمان چون جبری است موجب رفع عذاب نمی شود، مگر اینکه فرد به توبه خالصانه از کل راه و روش زندگی خود اقدام نماید. ولذا بسیاری از امراض در حکم دعوت انسان به توبه و تجدید نظر در راه و روش زندگی است و آنگاه که انسان این دعوتها را پاسخی نداد یا خداوند در حیات دنیویش وی را رها می کند و به خودش واگذار می نماید تا غرق در فساد و شیطنت بمیرد و پس از مرگ حسابش را رسیدگی می کند و یا عذابی ماندگار تا آخر عمر بر وی می نهد تا پاکش نماید. پس وای به آن کس که غرق در گناه است و هیچ عذابی هم در این دنیا نمی کشد. انسان در حین امراض شدید و طویلش به خداوند بسیار نزدیک است، زیرا مریض یا راضی شده به واقعیت وجودی خود شده است و تسلیم و راضی گردیده است. به همین دلیل در حدیث قدسی آمده که خداوند به پیامبر اسلام صلی الله فرمود که ای رسول، چرا آنگاه که مریض بودم به عیادت من نیامدی؟ منظور خداوند بیماری بود که در همسایگی پیامبر میزیست و پیامبر به عیادتش نرفته بود. بیماری های شدید و طویل المدت و لاعلاج قلمرو مرضات الله هستند و عبرت ها و محبت های بزرگ الهی برای مردمان می باشند و نیز قلمرو بخشودگی های گناهکاران در حیات دنیوی هستند، هرچند که این بخشودگی ها قهارانه می نماید ولی بر اساس باور دینی بهتر است تا این که انسان سیاه و تباه و غرق در گناه و کفرش از دنیا برود و بر دوزخ ابدی وارد شود. به هر حال بیماران در وجدان و احساس خیش به وضوح حال خود را بسیار بهتر از دوران قبل از بیماری می‌یابند و این همان معنای مریض یا راضی شده در نفس بیمار است. مریض نام باطنی بیمار است، زیرا امراض همواره سقل و سیاهی ها و آتش های درون را برونفکنی می کند و موجب انبساط و سبکی نفس می گردد. به جز اولیای خدا، بیماران شدید راضی ترین افراد بشر بر روی زمین هستند و نیز کم آزارترین انسان هایند به جبر. به قول نیچه، آن امراض که انسان را نکشند موجب احیای زندگی و ارگانهای حیاتی می شوند و برتر از آن موجب احیای وجدان و قوای روحانی و قلبی می شوند. به همین دلیل بیماران دارای روحی لطیف و قلبی رقیق می شوند. همانها که قبلاً اسوه شقاوت و سنگدلی و بی‌عاطفگی بودند و گویی وجدانشان مرده بود. در اینجا بهتر میتوان نقش ضد انسانی و ضد سلامتی کل دانش پزشکی را درک نمود، به خصوص در قلمرو به تسکین‌های مصنوعی. هرچند که از جنبه دیگر کل دانش پزشکی به دلیل پیچیده تر کردن و لاعلاج تر نمودن امراض و نیز عذاب‌آورتر ساختن امراض، علارغم ادعایش در خدمت دین و احیای وجدان بشر است. همانطور که دوزخ دارای حقی دینی می باشد و موجب ایمان جبری دوزخیان است و اصلاً آتش دوزخ پاک کننده سیاهی ها و گناهان و ثقل نفس بشر است. کسی که با تقوا موجب پاکی و تزکیه نفس نشود مستوجب دوزخ می گردد و دانش پزشکی امروزه یکی از طبقات دوزخ است و این حق کتمان شده دین در دانش است که جبران عمل می کند. 15. مسئله بهداشت. قبلا متذکر شدیم که یکی از ارکان دانش پزشکی مدرن مسئله بهداشت به عنوان یکی از اساسی ترین جنبه پیشگیری امراض مصری است که تماماً محصول کشف پاستور و وجود میکروب هاست. بهداشت به زبان ساده همان رعایت نظافت و پاکیزگی تن و محیط زیست می باشد. این مسئله در بهداشت مدرن شامل حال همه اشیا و مواد غذایی نیز گردید تا آنجا که اصلاً هر موجود زنده‌ای حامل میکروب تلقی شده و لذا بایستی میکروب زدائی شود. و این جریان بدانجا رسیده است که اصلاً حیات موجب رشد میکروب بایستی بمیرد تا میکروبی رشد نکند. این معضل موجب شد تا همه مواد غذایی کاملاً نابود شوند تا پاستوریزه گردند و عاری از هر میکروبی باشند. همه مواد غذایی و اشیای محیط زیست بایستی کاملاً مسموم شوند تا از میکروب عاری شوند. این جریان میکروب زدائی علاوه بر روش مسموم سازی مواد غذایی از طریق پختن و منجمد کردن تا وارد نمودن برخی از سموم و اسیدها در مواد غذایی ادامه یافته است. و این جنبه بیرونی بهداشت مدرن است که اصلاً هر چیز زنده را خطرناک می داند و فقط چیزهای بهداشتی هستند که دارای زندگی نباشند. مثلا گوشت سالم و بی میکروب فقط گوشت کنسرو شده و یخ زده می باشد. میوه ها و سبزیجات نیز همان گونه‌اند. این مرگ خاری و مرگ پرستی آیت علم بهداشت مدرن می باشد. برای مبارزه با مرگ بایستی هر چیزی را کاملا میراند. و اما جنبه درونی علم بهداشت و پیشگیری ها همان واکسن ها هستند و سمومی که بایستی وارد بدن شوند و بدن را از درون پاکیزه و استریل و پاستوریزه سازند. این جنبه منجر به میراندن تدریجی خود بدن انسان شده است. انسان برای اینکه از خطر میکروب ها در امان باشد بایستی مستمرن و به طرز فزاینده‌ای مسموم باشد. این مسمومیت امروزه از طریق مصرف دائمی آنتیبیوتیک ها که اسمن هم عوامل ضد حیات هستند کل بدن انسان را از درون ضد عفونی می کند. آیت بهداشت مدرن یک مالیخولیای آشکار است. انسان برای نمردن بایستی پیشا پیش بمیرد و همواره مسموم باشد تا هر میکروبی که واردش می شود بمیرد. در شرع اسلام و کلن همه شریعت ها نظافت و پاکیزگی از اصول اولیه ی حیات مذهبی تلقی شده است. بخش عمده ای از فقه اسلامی مربوط به نظافت و طهارت است و که صدها فرق احکام را در بر می‌گیرد و بدین لحاظ کامل‌ترین شریعت‌ها در این باب محسوب می‌شود و یک مجموعه کامل اصول بهداشتی است. آداب وضوها و غسل‌ها در احکام فقه اسلامی اگر رعایت شوند، انسان را از کل مالی خولیای بهداشت مدرن بی‌نیاز می‌کنند. آداب خوردن و استنجا، ادرار و خوابیدن و جماع کردن و امثالهم جملگی حامل یک مسئولیت کامل از بسیاری امراض می باشند که حتی مسلمانان نیز بسیار به ندرت رعایت می کنند و لذا دریوزه و بازیچه این بهداشت های جدید شدند. رساله های عملیه فقهای ما عامل کامل ترین و علمی ترین و دقیق ترین اصول بهداشت و پیشگیری امراض هستند که متاسفانه تحت شعاع تبلیغات مدرن غربی از اهمیت افتاده و چه بسا متحجرانه تلقی می گردند. کل شریعت ما طبابت ماست و طب واقعی و بی درد سر و بی هزینه است و چون چنین است در جهان مکتب اصالت پول بی ارزش گشته است. در فقه جعفری دریایی از احکام وجود دارد که کل مراحل بهداشت و درمان طبیعی و حقیقی را شامل است. هر حکم شرعی اعم از عبادی و رفتاری و تجاری عامل صدها خواص بهداشتی و درمانی است. بالمثل امروز اکثر غربیان و غرب زدگان دارای بیماری کلیه و مثانه و امراض جلدی هستند که فقط به دلیل غسل نکردن بعد از جماع و سرپا ادرار کردن می باشد که در شرع اسلامی از جمله واجبات محسوب شدند. بسیاری از امراض گوارشی از طریق رعایت آداب شرعی در غذا خوردن پیشگیری و مداوا می شوند. بسیاری از امراض اعصاب و روان حاصل روابط نامشروع هستند. بسیاری از جنونها و انحرافات جنسی حاصل مصرف الکل و مواد مخدر می باشند. مثلا مصرف اندکی نمک قبل از هر وعده غذا عامل پیشگیری از بسیاری از امراض عفونی و گوارشی و دهانی می باشد که از مستحبات شرعی قلمداد شده است. آداب طهارت و استنشاق و قرقره کردن به همراه هر وضوع عامل پیشگیری بسیاری از امراض میکروبی و عفونی در مجاری تنفسی و گوارشی است. حتی آداب برخاستن و نشستن و راه رفتن و خوابیدن هر یک حامل حکمتهایی حیرت آور برای بهداشت تن و اعصاب و روان می باشد. دین اسلام تماماً حکمت و طبابت و بهداشت و درمان و راه سلامت تن و اعصاب و دل و مغز و روان است. به همین دلیل اکثر فقهای ما که خود عامل و اسوه این شریعت هستند از عمرهایی بس سالم و پربرکت و بی نیاز از دارو و دکتر برخوردارند. تن و روانی که سالم نباشد نه حامل عقل است و نه وجدان و نه علم و نه هدایت و نه برکت و روحانیت و زندگی. در دین اسلام عزت و سلامت و بهداشت دنیا و آخرت امری واحد و جریانی یگانه است و به قول قرآن کریم کسی که در این دنیا معذب است در آخرت معذبتر خواهد بود و بالعکس. پیامبر اسلام کاملترین حکیم و طبیب و درمانگر تن و روان در تاریخ جهان است. بی تردید بدون ایمان به عنوان هسته مرکزی سیستم ایمنی بدن انسان تقلید از احکام شرع نتیجه‌ای قطعی و بلند مدت نخواهد داشت و بدون تردید بدون معرفتی فزاینده درباره دین و خودشناسی نیز نمیتوان ایمان را در جهانی سراسر دروغ و افسون حراست نمود و از سلطه فرهنگ و تمدن و علومی که بر ذات کفر و دروغ بنا شده نجات داد. پیشگیری واقعی همان ایمان است و درمان واقعی نیز جز از طریق معرفت نفس ممکن نیست. 16. مسئله تغذیه. علی علیه السلام می فرماید گرسنگی و بیماری هرگز با هم دیگر جمع نمی شوند. یعنی هرگز آدم گرسنه بیمار نمی شود و این سخن ابطال کل علم تغذیه و دانش پزشکی مدرن است. برای فهم و تصدیق این سخن علی علیه السلام نیاز به عقل سلیم است که امروزه از جمله کیمیا هاست. عقل سلیم حاصل تنی سالم است که این نیز امری بس کمیاب می باشد. تا همین یک قرن پیش آفریقا انبار قله اروپا بود، ولی اینک دچار قحطی است و این یک قحطی جزایی می باشد و نه غذایی. امروز حدود 1/5 مواد غذایی روی زمین در ایالات متحده آمریکا تولید و مصرف می شود و این کشور دچار شدیدترین سوء تغذیه ها و لذا لاعلاج ترین امراض جسمانی و روانی است. علی علیه السلام کارگرترین و پرکارترین انسان تاریخ و نیز گرسنه‌ترین انسان تاریخ و نیز حتی به لحاظ جسمانی سالمترین و قویترین انسان تاریخ بوده است که جز نان خشک و نمک هیچ نمی خورده است. دانش تغذیه مدرن تا 1000 سال دیگر هم نمی تواند این معما را به لحاظ علم خودش توضیح دهد که آن همه مواد معدنی و ویتامینی و پروتئینی مورد نیاز بدن از کجا تأمین شده است. مسلماً از آسمان تأمین نشده و هرگز گزارش نشده که برای علی علیه السلام از آسمان غذایی فرود آمده باشد. علی علیه السلام بدون معجزه ترین و خاکی ترین انسان تاریخ بوده است. او از فرط گرسنگی همواره شکم را با سنگ می‌بست، از گرسنه می‌شده و ضعف می‌کرده است. علی علیه السلام یک اسوه معروف است، وگرنه بسیاری از مؤمنین به درجات این واقعیت را دارا بودند. علم تغذیه تحت عنوان مبارزه با میکروب‌ها و بهداشت، مواد حیاتی را در غذاها نابود و توفاله ساخت و بشریت را به قحطی انداخت. آن هم در دورانی که حتی فقیرترین انسانها چندین برابر ثروتمندترین انسانهای قدیم غذا می‌خوردند و مصرف می‌کردند. در طی 100 سال اخیر در جهان بشر بر روی زمین به اندازه 1000 سال گذشتهش غذا خورده است و توفاله تولید کرده است و با این حال بشر هرگز همچون امروز مواجه با یک اپیدمی به نام سوء تغذیه نبوده است. کمبود ویتامین ها و پروتئین ها و مواد معدنی و امثال هم. و این در حالی است که بشر امروز هر چیزی را می خورد. هر گیاه و جانوری را از اعماق اقیانوس به بازار می آورد و می خورد. از اعماق زمین نفت را به بالا می آورد و از آن مواد غذایی تولید می کند و می خورد. حتی از خوردن عنکبوت و قورباغه و سوسک و مار عقرب دریغ ندارد و این اواخر در اروپا و آمریکا نهضت آدمخواری آغاز شده است و با این حال دچار کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه است. بشر امروز همه چیز را تحت عنوان بهداشت و به قصد سرعت و شتاب و پیشرفت و صرفه‌جویی در زمان به کلی نابود می کند و آنچه که می بلعد توفاله محض است که این توفاله فقط ماده‌ای بی خاصیت نیست، بلکه ماده‌ای مسموم و قحطی آور است. سقر است که به قول قرآن هرچه که می نوشند تشنه تر می شوند و هرچه که بیشتر می خورند گرسنه تر می شوند. آبهای آتشین چون کولاها و مشروبات الکلی و غذاهای زهرآگین چون کنسروها و مواد فریز شده و غذاهای از پیش تهیه شده و نیز سبزیجات و میوه‌های مسموم شده به واسطه سموم آفات نباتی و کودهای شیمیایی و گوشت‌های هورمونی و مواد غذایی تحت تأثیر اشعه رادیواکتیویته و غذاهای پخته شده به واسطه اشعه لیزر. این همان محصول اراده به سرعت و شتاب و پیشرفت در زمان است، به قصدی که اصلا قرار نیست مورد سؤال قرار گیرد، وگرنه متهم به تهجر و توحش می شود. ولی واضح است که این شتاب به قصد فرار از مرگ و نابودی است که به مرگ و نابودی قبل از مرگ طبیعی منجر می شود. در اندیشه و مکتب و تمدنی که میزان رشد و پیشرفت چیزی جز میزان سرانه مصرف پروتئین و انرژی نباشد، سخن از مقصد و معنا محکوم به تروریسم است. جالب این که کل تمدنی که بر مکتب اصالت هراس‌انگیزی پدید آمده و ذاتش تروریستی می باشد، صفت خود را به هر کسی که او را مواجه با ذاتش نماید نسبت می دهد و این از خصائل ذاتی کفر است. دانش بشری که ذاتش بر هراس‌انگیزی استوار است نیز هر منتقدی را متهم به تبخش و تهجر می کند. دانشی که ذاتش بر وحشت و وحشت آفرینی نسبت به مرگ قرار دارد و پیروانش را قبل از مرگ می کشد. علوم تغذیه اساس این مرگ قبل از مرگ را پیریزی کرده است و بدین ترتیب همانطور که در فصل فلسفه زمان متذکر شدیم، به راستی هم این علم از زمان سبقت گرفته است. یعنی بشر را پیش از مرگ طبیعیش به قتل می رساند و بدین گونه است که امروزه مواجه با میلیاردها ارواح سرگردان بر روی زمین هستیم. امواتی که فقط می جنبند. در کتاب اوپانیشادها آثار مقدس هندو آمده است که انسان بر اساس آنچه که می خورد می اندیشد و دارای احساس و کردار می شود. بدین گونه انسان مدرن تماماً دارای احساس و اندیشه و کرداری زهراگین و کشنده است، زیرا غذاهایش تماماً مسموم و مرده و توفاله است. انسانی که عشقش جنایت است، اندیشش مالیخوریاست و گفتارش تماماً هزیان و کابوس و وارون سالار است. انسانی که روح از خال بدش رفته و لذا بدنش لانه اجنه و شیاطین گردیده است. انسانی که بیش از حد پیش رفته است و پسا مرگ است و لذا دیگر از مرگ هراسی ندارد و به همین دلیل به آسانی دست و هر جنایتی می زند و آدم کشی راحت ترین کار هاست و جان خودش هم برایش به پشیزی نمی ارزد، زیرا دیگر جانی ندارد. 17. امراض مصری. علی علیه السلام می فرماید که امراض مصری کذب است، یعنی چیزی به نام سرایت مرض از کسی به کس دیگری واقعیت ندارد و این نیز به مثابه ابطال یکی از ارکان ذاتی پزشکی مدرن است و این بدان معناست که هیچ کس مبتلا به امراض و عذابها و سرنوشت دیگران نمی شود. این مکتب اصالت اراده و اختیار و اومانیزم فردگرایانه محض است که هر کسی را علت و مسبب کامل حیات و هستی خودش می سازد. این یک اعتقاد آرمانی و بایدی نیست، بلکه این واقعیت وجودی انسان است و از اصول محکم دین خداست و بر همین اصل است که حساب و جزا و قیامت و مسئولیت انسان در قبال اعمال و سرنوشت او معنا و حقی می‌یابد. اعتقاد به امراض مصری فقط هم یک پدیده مدرن حاصل از کشف پاستور و علم میکروب شناسی نیست، بلکه سابقه ای بس قدیم دارد. مکاشفه پاستور فقط این اعتقاد کهن در طب سنتی و باور مردم را اثبات نمود و دلیلش را توضیح داد و علت بیرونی آن را وجود میکروب ها معرفی نمود. پاستور و کلن دانش میکروب شناسی در طب اثبات کرد که در یک خانواده یا شهری به هنگام شیوع یک بیماری مصری مثل وبا یا طاعون یا آبله فقط کسانی مسون میمانند که قبلن به این امراض مبتلا شده باشند و جان سالم به در برده باشند. از این قاعده بود که پدیده واکسن ابداع شد. برای این قاعده هرگز به این مسئله نپرداخت که چگونه می شود که کسی برای اولین بار به میکروبی آلوده شود ولی نمیرد و رضا برای دفعات بعدی هم دچار مخاطره جدی نشود. تنها پاسخ به اصطلاح علمی به این سوال این است که برخی دارای سیستم ایمنی ویژه‌ای هستند، ولی این ویژگی اصلا تعریف نشد، زیرا تعریف شدنی هم نبود. این ویژگی همان ایمان است که جنی به نام میکروب را سرکوب و دفع می کند و اجازه نمی دهد که بر صاحبش مسلط شوند. همانطور که قرآن کریم می فرماید اکثر مردمان مجنون هستند زیرا کافرند و لذا وجودشان لانه اجنه است و اجنه بر آنان تسلط دارند. چون این کسانی ذاتاً جذب کننده میکروب ها هستند و هر واکسن و آنتی بیوتیک هم فقط حد اکثر میکروب های قدیمی را مجال تسخیر کامل نمی دهد، ولی در عوض میکروب های قوی تر و جدید تری که همان میکروب های قدیمی و ضعیف شده اند با اذن 200 چندان بیشتر به سوی فرد جذب می شوند و این گونه است که عامل مالاریا تبدیل به ایدز می شود، ویروس آنفولانزا تبدیل به سارز می شوند و الی آخر. پس واضح است که امراض مصری فقط شامل حال کسانی می شوند که سپر ایمنی وجودشان ساقط شده است، یعنی ایمانشان برباد رفته است، و چون این کسانی خود همواره از هر سو جذب کننده و طالب و دعوت کننده میکروب ها هستند، چه از انسان ها و چه از فراسوی جو و چه از اعماق زمین و چه در دریا و چه در شرایط خلأ مطلق، زیرا اجنه همه جا هستند. پس در واقع علت العلل سرایت امراض بی ایمانی است و امروزه هیچ دانشی چون طب موجب براندازی ایمان بشر نیست. لذا خود علم بزرگترین نابود کننده سپر ایمنی بدن و لذا بزرگترین و خطرناکترین مرض مصری است که باید برانداخته گردد. همانطور که همه ویروس های پست مدرن که موجب امراض پست مدرن هستند از آزمایشگاه های پزشکی در جهان به وجود آمدند. مصری ترین امراض از ایده ایست که انسان را علت خودش نداند، جبر پرستی. باور به امراض مصری مهمترین علت شیوع این نوع امراض است. این باور به لحاظ اعتقاد دینی یک کفر واضح و بدیهی است که انسان را اسیر جبرها می سازد و به قول رسول اکرم صلی الله معتقد به جبر اهل دوزخ است. در تاریخ مدرن جهان باور به این امراض یکی از مصری ترین باورها و مرضها بوده است و یکی از قدرتمند ترین عوامل نابودی سپر ایمنی بدن انسان تلقی می شود و یکی از جهنمی ترین باورها. 18. مرض و تمارض. آنچه که امروز هستی همان است که دیروز در آرزویش بودی، افسوس که فراموش کرده ای. مارتین بوبر. آدمی گاه به چنان بنبستی با تمام حیات و هستی خودش می رسد که آرزو می کند که ای کاش به هر قیمتی و به هر حادثه‌ای از این وضع خارج شود و حتی گاه با صدای بلند در دلش می گوید ای کاش بیمار شوم. این ندا را هر انسانی بارها با خودش نجوا کرده است، گویی خود بلا و بیماری ذاتن حضور یا ورود خود را به صاحبش ابلاغ می کند. اصولاً بلاجویی یکی از خصائل ذاتی هر انسانی است که در مواقع بنبست‌های روحی آن را طلب می کند. این طلب گاه چنان شدید است که انسان با صدای بلند در دلش آرزوی مرگ می کند. به قول صادق هدایت، اگر مرگ نمی بود، همه انسان‌ها آن را جستجو می کردند و مرگ به صورت آرمان نهایی همه افراد بشری در می آمد. بسیار اتفاق می افتد که انسان به هنگام ابتلا به یک بیماری در دلش می گوید چه خوب شد که بیمار شدم. تا به اینجا نشان داده ایم که امراض هرچند که موجب درد و سستی و کهولت در امور زندگانی هستند، ولی چنان انرژی کاذب و آزار دهنده ای را از نفس انسان می زدایند که نفس را مهار می کنند که خواص روانی آن بسیار برتر از مضرات جسمانی و مادی آن است و این رجحان را خود بیمار بیشتر از هر کسی باطنن درک می کند و لذا در وجدانش از مرض خود راضی است و این همان معنای لغوی مریض یا راضی شده می باشد. بنابراین به وضوح درک می شود که تا وجدان فرد از بیماری خودش و وضعیت کلی او در شرایط بیماری راضی است، آن بیماری نیز ادامه می یابد. تا کارش را به ثمر برساند مگر اینکه فرد در حین بیماری به ناگاه دچار انقلاب فکری و توبه‌ای بزرگ در کل راه و روش زندگیش شود و اقدام نماید که در این صورت بیماری به نوعی دیگر رسالتش را به ثمر رسانیده و رخت برمی‌بندد. این نکته بسیار دقیق از اسرار پیدایش و شفای امراض در بشر است. و گاه فرد بیمار در رابطه با یک انسان مؤمن یا حکیم دچار بیماری وجدان شده و همین بیداری سرآغاز شفاست. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که آنگاه که عذابی بر کسی فرود می‌آورد، به آن فرد می‌فهماند که این عذاب از بابت چه گناهانی است و آن فرد نیز خواهد دانست. این کلام عین واقعیت تجربی و وجدانی هر بشری است و در درستی آن تردیدی نیست. یعنی هیچ کس جاهلانه عذاب نمی کشد. عذاب خود موجب خروج انسان از جهل و غفلت و خودفریبی هاست. اراده وجدانی و نیمه آگاه بشر در طلب یک بلا یا بیماری یکی از اسرار روح انسانی بشر است که هم دال بر هوش ذاتی می باشد و هم دال بر عدالت جویی ذاتی و فوق ارادی بشر است. به تجربه معلوم شده که تقریبا همه کسانی که به امراض شدید مبتلا شده اند تا مدتها قبل از آن دچار انواع تمارض ها بودند. این تمارض ها خود سرنخ بیرونی همان کشش ارادی وجدانی بشر به بیماری می باشد. چه بسا تمارض هایی که به واقعیت تبدیل شدند. چه بسا انسان به واسطه ی گسیختگی انان نفس خود در انواع فسق و فجور و تبهکاری گم شده و اراده اش زایل گردیده و دیگر قادر به نجات خود نیست. در اینجاست که اراده ناخودآگاه یا وجدان بشر میل به وضعیتی می‌یابد که نفس صاحبش را ساقط و رنجور کند تا جبران دست از اعمال نادرست خود بکشد و راه گشایشی پدید آید. این همان روح انسان است که زیر بار سیاهی و ثقل اعمال ناحق و شریرانه صاحبش به صدا در می آید و برای او تقاضای راه نجاتی می کند که به صورت امراض رخ می نماید. این راه نجات در عین حال به مثابه تنبیه نیز می باشد و هم به معنای یاری دادن به اراده فرد است تا تعادلی به زندگانی خود بدهد و از افراط و تفریط نفس اماره و انانگسیخته نجات یابد. در اینجا عذاب عین عدالت و رحمت نیز معنا می شود. اراده به بیمار شدن از آن وجه از اراده است که دال بر حضور روح و وجدان است و نشان می دهد که وجدان هنوز زنده است و کاملا نمرده است. این اراده در مؤمنان دارای حضور و آگاهی برتر و شدیدتری است و همان است که طالب بلاجویی می شود که نفس تزکیه و پاک گردد و لایق ذکر و نور الهی شود و سیاهی های این حیات خاکی را بزداید و جان را از خفقان گناهان برهاند. در حقیقت امر میزان حضور و هوشیاری و زندگی این وجه از اراده بشری همان میزان قدرت ایمنی و تشخیص و درمان ذاتی است و همان میزان سلامت و عقل و ایمان است. در اکثریت قریب به اتفاق موارد انسان واقعا و عمیقا سالم کسی نیست که هرگز بیمار نشود. چه بسا انسان‌هایی که دارای ارکان حیاتی سالم و سرحال و حساس و دقیق هستند در قبال آلودگی‌ها و امراض محیط زیست حساسیتی شدیدتر نشان می‌دهند. این حساسیت دال بر حضور و قدرت سیستم ایمنی فعال بدن و روان آنهاست و آنها امراض و خطرات را از دور تشخیص می‌دهند و لذا از آن دور می‌شوند. اکثر کسانی که هرگز بیمار نمی شوند و هیچ حساسیتی ندارند به ناگاه مواجه با امراض لاعلاج چون سرطان و ایدز و امثالهم می شوند که دال بر مرض بس مزمن است که سالها در آنان حضور داشته ولی آنها کمترین حساسیتی بروز نداده و اصلا متوجه حضور آن در خود نگشتند و این دال بر کرختی و مردگی هوش و حواس و اعصاب و روانشان می باشد. آنها هنگامی بیماری خود را درک می کنند که بر کل بدنشان مسلط گشته و در آن ریشه کرده است و جز با مرگ علاج نمی شود. آنهایی که هرگز بیمار نمی شوند اکثراً انسانهایی سالم و قوی و قدرتمند نیستند، بلکه انسانهایی بی‌حس و کرخت و نیمه مرده اند که سیستم ایمنی بدنشان کمترین واکنشی نشان نمی دهد. زیرا بسیاری از واکنشهای دفاعی بدن انسان در قبال امراض و آفات نشانی سلامتی هستند، در حالی که پزشکی مدرن این واکنش ها را بیماری محسوب می کند و لذا آن را خونسا می سازد و بدین گونه این خونسا سازی واکنش سیستم ایمنی بدن که عموماً از طریق مسکن ها انجام می گردد اساس بسیاری از امراض می شوند که بعدها به صورت لاعلاج رخ می نمایند. پزشکی مدرن بسیاری از علائم سلامتی بدن را بیماری فرض کرده و با آن به نبرد می پردازد، مثل تبها، اسهالها، برخی سردردها و حساسیتهای جلدی و بی اشتهایی و بی حالیهای مقطعی. بسیاری از این علائم به مثابه هشدارهایی هستند که اگر رعایت نشوند زمینه امراض واقعی و لاعلاج می گردند. بسیاری از این علائم و حساسیت ها انسان را مجبور به تغییر رژیم غذایی یا تغییر در نوع شغل یا برخی عادات و اعمال می کنند و انسان جاهل مدرن به جای فهم این علائم به نابودی آن می پردازد و این زنگ خطرها را از کار می اندازد. بسیاری از این علائم انسان را دعوت به استراحت یا انزوا می کنند، ولی انسان شتاب زده مدرن با مصرف مسکنها و داروهای نیروزا کمترین پاسخی به این علائم نمی دهند و آنها را سرکوب می کند و بدین گونه است که سیستم دفاعی بدن به نبرد بر علیه خود فرد اقدام می کند. امراض اوتوایمیون